ملاحظه می‌فرمایید که ما دو نوع حرکت و اقدام در زندگی خودمون داریم. یه وقتی می‌خوایم از یک حالی خلاص بشیم، یه دختر یا آقا در خانه پدر ناسازگار داره، مادر نامطلوب داره، برادران بسیار ناسالم داره، میخواد از این شر این خونه خلاص شه، هر جمعت خواستگاریش بهش بله میگه، میگه هر کی باشه از این وضع بهتره. یا وقت اینجوره شما توی خانه میرید، یه همسایه هایی دارید مرتب شما رو اذیت میکنه، یکی سگ داره، یکی تا صبح میزنه میرخصه، گفت یکی سگ داره، یکم تا بوق سگ مزاحمت ایجاد میکنه. کجا بری مهم نیست، چه محله بری براتون اصلا مهم نیست، یا من از شر این خلاص میشم. و دیگه من چون بنای اختصار دارم مثال‌های دیگری نمی‌زنم. صدها مثال رو شما در ذهنتون از این شرایطی که عرض شد تصور کنید. یه خانم یه گرفتار، یه شوهر بد جنس، بد زبان، دست به زندار، خرجی نده، بد اخلاق، نمی‌دونم همه فن حریف قفخت به قول قدیمی ها. این میگه من از شر این شوهر خلاص شدم، شوهرم دیگه نکردم نکردم، از این خلاص میشم. اما یه وقتی نه، شرایط این نیست که از این خلاص بشیم، میخواهیم به یه جای بهتری برویم. برای ما یک آرمان و یک چشمنداز و یک ایدئالی در نظر گرفتند. این دوتا فرق داره. ما تو انقلاب اسلامی کدوم یک از این حال رو داشتیم؟ بزرگان مجلس محاسن سپیدها با تجربه تر از بنده تشریف فرما هستند، بانوان آقایان، ما فقط میخواستیم از شاه خلاصیم. یعنی اینقدر در فشار ظلم و ستم و نامردمی و نامردی و نوکر اجانب بودن بودیم که میخواستیم از شر رو خلاصیم، مثل مثالهای اول. یا نه، یه چشمنداز خوبی، یه آرمان آرامش بخشی، یک فضای مبارکی برای ما ترسیم شده بود و میخواستیم به اونجا برسیم. من فکر میکنم که ما فقط نمیخواستیم از شر شاه خلاص شیم، به ما وعده کلمه ای داده شد به نام انقلاب اسلامی، مثل یه جوونی که حالا مثالای این طرف از تجرد داره رنج میبره، خانهش خانه بدی نیست، پدر مادرش هم اونقدر بد نیستن، یا اصلا بد نیستن، ولی میخواد ازدواج کنه. چرا میخواد ازدواج کنه؟ میگه آقا قرآن وعده داده که ازدواج کنین لتسکنوا الیها، که به یه آرامش برسی. یه چشمندازی داره، یک دورنمایی داره، یه ایدئالی داره. من از درس خوندن آمدم تو بازار، چرا میده؟ چون بازار فکر میکنم درآمد بهتری داره، من آره یه لیسانس هم بگیرم، کو کار، کو شغل، فکر میکنم آتیه بازار بهتره، به این دلیل آمده تو بازار. ما به هدف این پسوند و به قول ما طلبه ها مضافون الیه اسمشان گذاشتیم انقلاب اسلامی. شوروی سابق انقلاب کرد، انقلاب کارگری. فرانسه هم تقریبا همین شد، انقلاب کبیر فرانسه. حالا که انقلاب شد، یعنی انقلاب ما دو بخش داشت، بخش انقلاب و بخش اسلام. بخش اول محقق شد، شاه و ریشه های شاهنشاهی و خاندان شاهی و استبداد شاهی ریشه کن شد و من مطمئنم تا قیام قیامت دیگه در این کشور نهال پادشاهی دیگه آقا بله رشد نخواهد کرد. این ملت به یک سطحی از آگاهی رسیدن که دیگه زیر بار استبداد پادشاهی نمیرن. حالا هر چیه کسی بیاد وعده بهشت برین و باغ سبز نشون بده، آقا اگه من بشم پادشاه، حالا این به قول روزنامه کیهان رو به پهلوی داره خودشو میکشه که آقا بالاخره ما بیاییم بهتر میشه. ضد انقلاب ما هم دیگه نخواهند او رو آورد، اینش دیگه مسلمه، ما شکی در این نداریم. این مردم به این آگاهی رسیدن و امام و رهبران انقلاب به مردم این روش رو دادن که ما یه همه زحمت کشیدیم شرمون رو کم بکنیم. دوباره حالا تازه شما تو کلمات امام بگردیم، راجع به رضا شاه جای صحبت کرده، فرموده رضا شاه هم که اولی اومد سر کار این رده بعد نبود، آدم خوبی بود، کارهای خوبی میکرد. ایام محرم که شد چکمه هاش میداخت دور گردنش، این بعدش رو به هم گره میزد، میرفت تو مسجد مجلس روزه امام حسین میشست، خدماتی هم کرد. اما آخرش رو کجا کشید؟ اون استبداد که لقب رضا خان قلدور اینا رو تاریخ به او داده، ما که بعد از انقلاب ندادیم. پس بخش اول این شعار محقق شد، رژیم شاهنشاهی استبدادی دیکتاتوری ریشه‌کن شد. حالا باید ببینیم بخش دوم که ما با یه آرمانی آمدیم، یه خانمی بگه آقا من میخوام از شر این شوهر خلاص شم، یه شوهر خوب گیرم بیاد. اما اگه بهش گفته خانم با این شرایطی شما دارید دیگه شوهر بهتر از این گیرت نمیاد، با همین بسوز و بساز، میسازه دیگه میشه. آقا تو با این شرایطی دیگه زنی بهتر از این گیرت نمیاد، با همین خانم بسوز و بساز. میگه چشم، عاقل باشه میگه چشم. ما بنا نداشتیم که از یک شرایطی خلاص بشیم یک شرایط مشابهی گرفتارش بشیم، اینو که بنا نداشتیم. که خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو که میفرمود که دیکتاتوری دیکتاتوری، استبداد استبدابه، استبداد تعبیرش بود تابوت تابوت هست، چه تاج به سر چه امام به سر. این تعبیر شهید بهشتی بود دیگه، توی کلیپ ها دیدید. این که تاج بره امامه بیاد، کراوات بره یقه سفید آخوند بیاد، که ما نمیخواستیم هم چه کاری بکنیم، ما میخواستیم انقلاب اسلامی. این خیلی واضحه. حالا باید ببینیم بعد از 40 سال آیا اسلام در این کشور پیاده شده است، جایگزین اجزای حکومت شاهنشاهی قسمت‌های اسلامی شده است یا خیر؟ کی باید نظر بده شده است یا نشده است؟ اینجا قاضی کیه؟ این موضوع مهمیه. من الان حدود فکر کنم 12 دقیقه صحبت کردم، قراره در 12 دقیقه دیگه هم صحبت کنم، بیشتر هم حرف نمیزنم. تا کرونا بخواد به جنبه ما در رفتیم، حواسش باشه که حریف مسجدی ها نمیشه. تا اینجاش فکر میکنم همه با بنده موافقید که ما انقلابی کردیم که انقلاب ما اسلامی باشه. حالا باید ببینیم اسلام پیاده شده است یا نشده است، یا چند درصد شده است، یا آیا به سمت اسلامی شدن و اسلامی تر شدن داریم پیش میریم یا نه در جا بزنیم، یا خدای نکرده داریم عقبگرد میکنیم. شما زیر سخنهای محفلی مردم که میشینید، محفلی تو تاکسی، تو اتوبوس، تو مترو، تو مهمونی های شب نشینی های خانوادگی و دور همی، تو پیامک های شبکه های مجازی و غیر مجازی، یه عده نظرشون است که نه آقا بدتر شده. ما کاری با اون یه عده خاص نداریم، میگیم اینا اندکن، کاری با اینا نداریم. بقوله اول انقلاب اینا سلطنت طلب هم. ما دو تا سوال داریم که آیا به سمت اسلامی شدن پیش رفتیم؟ اون وعده هایی که به مردم داده شد عمل شده است؟ چند درصدش عمل شده؟ و چه کسی باید این رو بگوید؟ قاضی یعنی موضوع کیه؟ که اگر او گفت میگیم درسته. من فقط به قول روزی ها صورت مسئله رو بیان میکنم، حکمش رو به خود شما میسپارم. ممکنه بفرمایید که آقا رهبران باید بگن، رهبران جامعه، کم 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 رهبران. ما یک رهبر به نام خاص داریم، حضرت امام بودن و رهبر معظم انقلاب. اما در یک نگاه بازتر کلمه رهبران رو هم میتونیم استفاده بکنیم. شهید بهشتی جزء رهبران این نظام بود، شهید مطهری جزء رهبران این نظام بود، شهید مفتح جزء رهبران این نظام بود، چون انقلاب اسلامی اسمش مشخصه دیگه. مهندسا انقلاب نکردن، اطباء انقلاب نکردن، اسلام شناسان رهبران و بهترین اسلام شناسا اینا بودن که مردم رو کشوندن پای انقلاب. گزینه دوم خواصند، به قول علما اهل حل و عقد، استادان تاپ دانشگاه، استادان برتر حوزه علمیه قم، شخصیت های ریش سفید صاحب نفوذ هر جمعی. ممکنه این استاد دانشگاه نباشه، این آقا استاد حوزه نباشه، ولی یه شخصیتی که عده زیادی به او احترام میذارن و حرفش رو میپذیرن و کلامش نافذ است و سخنش به دل مینشینند. اصطلاحا به اینها میگن اهل حل و عقد، این سابقه تاریخی داره. امروز و قبل کلمه خواص هم بهش میگن، خواص جامعه بگن، چون رهبران که همیشه ممکنه بگن بله ما به نتیجه‌مون رسیدیم، ما داریم میگیم اسلامیه، ما داریم میگیم درست مسیح، ما داریم میگیم منحرف نشدیم. ولی اینکه رهبران که همیشه به عدد انگشتان دو دست بیشتر نبودن اونا بگن که کافی نیست. باید ببینیم خواص جامعه، بزرگان قوم، خواص مردم، صاحب فکران، اندیشمندان، اونها هم همین رو میگن. این گزینه دوم. گزینه سوم مشخصه، توده مردم، افکار عمومی به اصطلاح، همونایی که امام پشتوانه اصلی انقلاب رو اونا میدونست. بارها تو فرماشه این تابه رهنگان، این مستضعفین، این مردم کوچه و بازار، اینها انقلاب کردن. حتی توی سخنرانی امام بدونه میفرمود من هم کاری نیستم، من هم هیچ کاری نکردم. این مردم هم که چنین کردن، این مردم هم که چنان کردن، این توده مردم هم، هم اینایی که ایام انتخابات به خصوص انتخابات ریاست جمهوری که میشه الان دو سه دوره است، دو دوره که من یادمه رهبر منظم انقلاب میفرماد شما مردم یک رأی بدید، حتی در این دو دوره اخیر فرمودن حتی اگر من و انقلاب را هم قبول نداری ولی یک رأی بدید. خیلی حرف مهمیه، خیلی حرف قابل تأملی است، چون در همین کشور شما بخوایی برید تو اداره به قول قدیمی آب و فاضلاب، برای خورده کلاسش رفته بالا شده آب و فا، استخدام بشی مسئول گزینش اونجا که خودم ده ماه رئیس کل گزینش کشور بودم، اگه ازت بپرسه آقا شما ولایت مطلقه فقیر رو قبول داری؟ اگر بگویی ندارم بدون معطلی ردت میکنه، بدون معطلی ردت میکنه. خودت با زبان خودت بگی نه آقا من ولایت ما ولی این کشور رو قبول دارم، ایرانی هستم، این تخصصم دارم، میخوام خدمتم بکنم خدا شاهده، ولی ولایت مطلقه فقیر رو قبول ندارم، بدون معطلی ردت میکنه. اما اگر نمیاره، ولی رهبر معظم انقلاب خود ولی فقیه میفرماد منم قبول نداریم، این رأی رو بده که اینا خودش به نظر من با هم نمیخونه، تنافی داره، دوباره با طلبات تناقض داره. اگر سخن رهبری درست است که درست است، سخن گزینشگر غلط است که غلط است، این تناقض رو باید حل کنه. این یه پرانتز کوچولو بود. سومین گزینه این است که نه، ببینیم توده مردم چی میگه. اکثریت مردم آیا میگویند اون هدف پیاده شد، ما به نتیجه رسیدیم، یا در مسیر اون نتیجه هستیم، هر روز داریم میریم جلوتر. اگر توده مردم گفتن بله آقا الحمدلله ما الان خیلی به سمت اهداف اصلی رسیدیم، چون سه تا شعار اصلی ما داشتیم دیگه، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، که اون جمهوری اسلامی هم مثل یک به نظر من این شبکه عروق که میگن همه جای بدن پهنه، تو اون گزینه استقلال و آزادی هم اسلام قراره پیاده بشه، نه استقلال جدا، آزادی جدا، جمهوری اسلامی دوباره خودش جدا. این ستا سه ضلع یک مثلث، یک شکل هندسی رو برای جامعه تقسیم میکرد، سه تا پایه جدا جدا نبود، که حالا این هم نبود اشکال نداره، اون یکی که هست، دندون های دهان مبارک شما نیست، یا آقا جان شما چند تا دندون داری؟ بگی 30 تا، بگی حالا 15 تاشو باید بکشیم، خب اشکال نداره حداقل 15 تا دیگه هست دیگه، باش میتونیم یه برای سر جویدنی ها بیاریم. اما یه وقت یه صندلی 3 تا پایه داره، یکیش بیفته اون دو تا پایه هم دیگه وای نمیسه، شما نمیتونی روش میشینی دیگه، نمیخوای الحمدلله دو تا پایه دارن، خب بشین ببینیم میتونی روش بشینی، چون هدف این صندلی بود که شما روش بشینید، دیگه نمیشه روش نشست. اینجا به قول علما الکل ینتفی به انتفاع اجزائه، یه جزءش نباشه دیگه کلش هم نیست. حالا من این صورت مسئله رو طرح کردم که آیا ما به اون نتیجه مطلوب کاملا رسیدیم؟ 50% رسیدیم؟ 30% رسیدیم؟ و آیا در همون مسیر در حال حرکت هستیم یا خیر؟ و این نقطه پایانی. فرض میکنیم که آقا نه، فرض میکنیم هر فرضی درست، یه رسیدن به یک آرمان یک شبه نمیشه، شما وقتی میخواییم به قله دماوند رو فتح کنی که با هلی بورد شما رو نمیذارن رو قله، پله به پله باید بری بالا، گام به گام باید بری جلو، گماس گماس باید حرکت کنی، رج به رج بگی آقا من انشاءالله در دو روز آینده قله رو فتح میکنم. خب اهلا و سهلا، خیلی هم خوبه. حالا چه کسانی چه کسانی عناصر اصلی یا اصلی تر پیاده کردن این اهداف هم. از اون سه گروه رهبران، خواص، اهل حل و عقل، یا توده مردم، یا همه با هم، همه با هم. این بخش آخر فکر میکنم شما با من موافق که همه با هم، منتها همچنان که رهبران نقش خاص داشتند، رهبران پیش رو بودند، رهبران قابل اعتماد بدون هیچ شک و تردید بودند، کسی راجب رهبران نباید علامت سوال بذاره، کاری از اونها رو مورد خدای نکرده تردید قرار بده. گفت من اگر مشکل پیدا کردم اتفاق خاصی نمیفته، سر خم می سلامت شکنت اگر سبوبی، فلان مثلا آقای بقال اگه از گردن خارج شد شده، فلان سکینه خانم خارج شد شده، اما اگر علامت سوال جلوی رفتار رهبران گذاشتن، اونجا دیگه مشتصنه ها و تقیه و نقیه و سکینه و زهره و فاطمه نیست. رهبران مشکل پیدا کردن کل جامعه تکون میخوره. یه بچه داشت میرفت و سکندری خورد داشت میفتاد، یه آقای پوستر تو آقای بچه به پا نیفتی، بچه نگاه کردی به احوانی حضرت آقاست، بچه زبل و زرنگی با آج آقا خودت به پا نیفتی، ما بیافتیم طور نمیشه، شما به پا نیفتی، اگه افتادی یه خلق پوستر شما خواهم افتاد. جامعه رو همه باید با هم بسازیم. جنگ با صدام رو که اگه امام تنها بود که نمیشه بجنگه، اگر مرحوم هاشمی و رهبری فعلی انقلاب حضرت آقا که اون روز رئیس جمهور بودن و نماینده امام بودن، فقط همین همشت علاقه رفتن جنگ که نمیدونستن، به پشتوانه این ملت رفتن و صدام رو منکوب کردن برای اهداف. ولی نقش پیشرو رهبران نقش خاصیش مشخصه، شکی درش نیست. حالا باید بشینیم بدون غرض و مرض، بدون منفعت طلبی های دنیا طلبانه، زیاد خواهی های وسوسه انگیز که اونا مشخصه، کلاه خودمون رو قاضی کنیم. یک کار دیگه هم باید بکنیم که این دقیقه پایانی عرض من، و اون این که اسلام رو باید خوب بشناسیم. طالبان هم میگه اسلام، وهابیت عربستان هم میگه اسلام، سوریه یا حافظ اسد هم میگفت اسلام، ایران اسلامی هم میگه اسلام، القاعده و داعش و حضور شما عرض کنم که بوکو حرام هم میگه اسلام. به کدوم اسلام؟ اول باید اگر گفتیم انقلاب اسلامی یک کسی پیدا نشه بگه کدوم اسلام؟ نه، یک اتفاق نظر به قول ما طلبه ها فل جمله، حالا بل جمله هم نشد، یه اتفاق نظر فل جمله لازم داریم. شما اینجا یه مسجد ساختید، از هیچ به اینجا رسیدید، یه اتفاق نظری بود که آقا یه مسجد بخواییم. ممکنه یه کسی حالا بیاد بگه آقا من نگفتم اون روز این مسجد کوچیکه، شما شبای احیا دیدین اینجا سوزن انداز نیست، گوش نکردید به حرف من، 500 به اینجا رو میتونستید توسعه بدیم. ممکنه آقا بگه درسته برادر جان، من اون روز فکر نمی کردم این همه اینجا جمعیت بیاد، یا نه فلان مشکل رو داشتیم، منم با تو هم فکر بودم، پولش جور نشد، مرد حسابی، همینشم با خون جگر ساختیم. اما اگر اختلاف نظر اینقدر بود که یه کسی بگه آقا از این چی گفته اینجا مسجد بسازیم، ما اینجا قرار بود هم کل این مجموعه رو بکنیم پاساژ ازش پول در بیاریم. یکی بگه نه اصلا پاساژ چه، اینجا ما میخواستیم زمین فوتبالش رو بکنیم. یه چهارمی پیدا بشه بگه آقا فوتبال چیه، پاساژ چیه، ما اینجا میخواستیم کش کنیم پنبه بکنیم. میگن این میدون امام اصفهان که قرار شد اونجا میدان بشه زمان ناصر، زمان شاه عباس، این خاطره رو بگم حالا یه دو دقیقه جواب ما اجازه میدن دیگه، ما تو 90 دقیقه ای منم دیگه یه پنالتی بزنیم و بیایم. گفت شاه رفت و فکر خب ما این میدون رو چیکارش کنیم. گفتن آقای شیخ بهایی هست، ایشون خیلی فکر بلندی داره. شیخ بهایی مثل که اولین بار بود میخواست بیاد دربار، اکساب دیده باشید خیلی از نظر قیافه و ظاهر شیخ خیلی پر عظمت و پر ابهت نبود، خیلی قیافه ساده ای داشت. رفتن بازار دیدن یه پنبه‌زن علاف به قول قدیمی ها خیلی قیافه غلط اندازی داره، محاصر بلند، صورت کشیده و زیبا، ابرام پرپوش. میگن شیخ گفت اینه بیاری این از لباس آفوندی هم بشه بپوشونی، یه خرم بیاریم این رو خر بشونی، من افسار این خر میگیرم. به شاه هم بگی که شیخ داره میاد. اینو میکنیم این شیخ. بعد که رفتیم تو کاخ یادش داده بود که هر چه ازت پرسیدن تو بگو از دستیار من، شاگرد من، من شاگرد میکنم، تو بیاد کاری نباشه که بعد اینا بگن شاگردش که اینقدر سواد داری یه خود آقا باشه. حالا آوردن اونجا و سران کشوری و لشکری هم جمع، اعلیحضرت گفت خب قربان ما اول یک سوالی بکنیم، به نظر شما این میدون به درد چی میخوره؟ این یارو لافتوزه بهش گفته بودن تو بگو دستیار من، یا گو قربان اینجا به درد این میخوره، اینجا رو پنبه بکنیم، یک پنبه زنی حسابی میشه. همه زدن از این خنده که مردی که خواهیم اعلیحضرت پنبه زنی چی؟ حالا یک کسی هم پیدا میشه آقا از اینجا مسجد لازم نبود، اینجا رو پنبه زنی درست میکنه. و وقت شما اینقدر اختلاف دارید که دیگه اینجا هیچی نمیشه. ما برای فهم اسلام اول باید بشینیم یه سر کله هم بزنیم که آقا این که الان مثالی که زدن یه بار دیگه تکرار میکنم، یک کسی خواست بره تو فلان اداره آبدارچی بشه، راننده بشه، مسئول تأسیسات بشه، معاون بخش تجهیزات بشه، باید گزینش از اون بپرسد تو فلان چی و فلان چی رو قبول داری یا نباید بپرسد؟ اگه اختلاف نظر پیدا کردیم گفتیم نه گزینش باید بپرسه. اگه خانمه یه دونه عکس از اون پیدا بکنه که روسری سرش نباشه جایی باید ردش بکنه، هرچی این خانم بالا مقام باشه از نظر علمی چنین باشد چنان باشد. ما یه مشکلی اینجا داریم که سر اون اسلامی که انقلاب کردیم همه دعوامونه، کدوم اسلام؟ و اگر این دعواها حل نشود ما برای نسل بعد مشکل پیدا خواهیم کرد برادر جان. و خیال نکنید دعواها کوچک هست، قطره قطره جمع کرده وانگهی سیل را خواهد افتاد. و اینجاست که نقش خواص، نقش رهبران، نقش دانشوران، نقش استادان بسیار نقش کلیدی خواهد بود و نقش رسانه ها که این شخصیت های تاپ و نام‌آور رو بیارن اونجا تو رسانه ها، تو صدا و سیما، در منظر و افکار عمومی تو سر و کله هم بزنن، نقشه راه رو به جوری که بر او یک وحدت نظر قرار بگیرد اتفاق نظر پیدا بکنن، اون وقت به همون اتفاق نظر عمل کنن برن جلو. وقتی انقلاب حفظ میشه و الا خدای نکرده ممکنه این کسی هم این ذهنیت رو پیدا نکنه، آج آقا 40 سال الحمدلله حفظ شده، وقت من مجبورم به کلمه که دلم نمیخواد بگم که حکومت پهلوی هم 57 سال ادامه پیدا کرد بعد منقرض شد. حواست کجاست داداش؟ قاجار هم بیشتر بود. میگه خیال کردی با 40 سال دیگه ما دیگه از آب و گل در آمدیم و روشمون محکم شده؟ باید بهت گفت زهی خیال باطل. نه، ما اون شعاری که دادیم که تا انقلاب مهدی ممکنه 1000 سال دیگه انقلاب مهدی اتفاق، هیچ کس نمیداند. همه اونایی که میگن نه علائم ظهور پیدا شده است، کشف میسازند، هیچ علائم ظهوری آنچنان که بشه برش قسم حضرت عباس خورد هیچی نداره، هیچ خبری نیست. ما نمیدونیم، شاید فردا ظهور شد، شاید 2000 سال دیگه هم بشه. ما هستیم و دستاوردهای این انقلاب خونین و مقدس که به تعبیر قرآن مثل اون رگ شیریست که من بین فرس و دم داره حرکت میکنه، تشبیه میکنه قرآن، میگه در دل این حیوان یک کانال شیر کشیده شده، یه طرفش فرس سرگینه و فضولات این حیوان، یه طرفش هم رگ خونه. سر سوزن اینها به هم ارتباط برقرار کنه، یا نجس میشه آلوده میشه، یا به فرس و آلودگی دنیا زدگی گرفتار میشه، یا خون و خونریزی برادر و برادر کشیه، یا دنیا طلبی. اون وقت تو این مسیر مستقیم حرکت کردن که نه آلوده فرس و سرگین شدن و نه به نجاست خون و خونریزی گرفتار شدن، تصدیق می فرمایید کاریست کارستان. اللهم صل علی محمد و